بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت میگوید اجازه نمیدهد دریاچه ارومیه خشک شود. رئیس جمهوری چین به آمریکا میرود. احمدی نژاد و چاوز اتحاد با یکدیگر را ستودند. ساعت 10 شب به وقت ایران. پنجشنبه شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم، سلام میکنم از طرف همکارانم هم به شما. در 29مین شب از مهر ماه باز هم با شما هستیم در طول نیم ساعت برنامه زنده از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ماست که بخشای مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. اگه با ما بمونید بعد از اخبار با هم مرور میکنیم بخشای مختلف برنامه امشب رادیو فردا رو در مجله شبانگاهی. نوشین سید حسینی.
متشکرم آزاده. بر پایه خبرهای رسیده، مجید نامجو وزیر نیروی دولت محمود احمدی نژاد با تاکید بر ضرورت انتقال آب میان حوضه‌ای برای احیای دریاچه ارومیه و نیز با تاکید بر اهمیت بین‌المللی ویژه آن یادآور شده است که دولت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد دریاچه ارومیه خشک شود. مجید نامجو همزمان از استاندار آذربایجان غربی خواسته است که در راه توسعه آبی آن استان دوشادوش وزارت نیرو گام بردارد. به گفته یکی از مسئولان بلندپایه آمریکا، هوجین تائو، رئیس جمهوری چین، ماه ژانویه آینده نزدیک به 3 ماه دیگر از واشنگتن دیدار خواهد کرد. اریک هولدر، وزیر دادگستری آمریکا که گرم بازدیدی از چین است، این برنامه را تازه ترین نشان آب شدن یخ روابط واشنگتن و بیجینگ یا پکن سابق دانسته است. آقای هولدر در دیدارهایش با مسئولان چینی مسئله لیو شیائوباو، شیائوبو ناراضی سیاسی زندانی در چین و برنده جایزه صلح نوبل امسال را با میزبانانش در میان نهاد. چین اعطای جایزه صلح نوبل به این فعال مدافع حقوق بشر و مردم سالاری را مداخله در امور داخلی خود دانسته و محکوم کرده است، اما آمریکا با استقبال از این قضیه خواستار آزادی آقای لیو از زندان شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و میهمانش هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا آنچرا روابط استراتژیک مستحکم با یکدیگر خواندند ستودند. همزمان با دیدار رسمی آقای چاوز از ایران، تهران و کاراکاس 11 قرارداد در زمینه‌های نفت، گاز طبیعی، منسوجات، داد و ستد و مسکن با یکدیگر امضا کردند. از سوی دیگر این میزبان و میهمان آنچرا امپریالیسم آمریکا نامیدند محکوم دانست و تاکید کردند که در راه برقراری نظم جهان نوینی که به استیلای غرب بر امور جهانی پایان دهد با یکدیگر متحدند. سژته، یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری فرانسه، روز پنجشنبه امروز از مردم آن کشور دعوت کرد که برای اعتراض به افزایش حداقل سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال در هفته آینده دست به اعتصاباتی گسترده‌تر و عظیم‌تر بزنند. انتشار خبر تصمیم به افزایش حداقل سن بازنشستگی در 10 روز گذشته با اعتصابات و مسدود کردن راه دسترسی به انبارهای سوخت و پالایشگاه‌ها در سراسر فرانسه و در نتیجه کمبود سوخت در آن کشور همراه بوده است. از سوی دیگر با پیوستن دانشجویان به انبوه معترضان، فرانسه شاهد عملیات خشونتباری نیز شده است. آندرس فوک راسموسن، دبیر کل ناتو، روز پنجشنبه گفت تا پیش از روشن شدن قابلیت نیروهای افغانستان در برقراری امنیت، بخشی از نیروهای تحت فرمانش در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای راسموسن افزود ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در مأموریتش پیشرفت داشته و افراد طالبان در تمام نقاط افغانستان تحت فشار قرار دارند. دبیر کل ناتو در سفر 1 روزه‌اش به یونان همچنین ابراز خوشبینی کرد که مسئولیت امنیت افغانستان تا سال 2014 میلادی به نیروهای افغان واگذار شود. و پارلمان اروپا روز پنجشنبه امروز جایزه ساخاروف را به گیرمو فارینیاس، ناراضی سیاسی کوبایی، اعطا کرد. پارلمان اروپا این جایزه پراعتبار و ارزشمند را هر سال به یکی از برجسته‌ترین کوشندگان در راه دفاع از حقوق بشر می‌دهد.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا را شنیدید. در ادامه، امارات متحده عربی نفتش را با پشت سر گذاشتن تنگه هرمز صادر می‌کند.
عربستان سعودی که بزرگترین صدور نفتش خلیج فارس است، در برنامه‌اش هست که خط لوله بسیار وسیع رو به دریای سرخ برسونه و از اونجا صادر بکنه نفت خامش.
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای ضروری.
قیمت هایی رو هم که از خرد فروشی حتی کل فروشی کالاها عرضه میشه در بازار هم نشان نمیده که قیمت ها کاهش پیدا کنه.
اینها بخشایی هست از برنامه‌هایی که تو این 25 دقیقه‌ای که باقی مونده میشنوید. اگه با ما بمونید تا انتهای مجله شبانگاهی رادیو فردا بیشتر از اینها میشنوید. امارات متحده عربی با گشایش یک بندر نظامی نفت خودش رو با پشت سر گذاشتن تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر میکنه. میزان صادرات نفت از این بندر هرچند که در مقایسه با عبور نفتکش‌های بزرگ از تنگه هرمز ناچیز هست، ولی به گفته بعضی از کارشناسان اهمیت استراتژیک تنگه هرمز رو زیر سوال میبره. در همین زمینه گزارش نادر صدیقی رو میشنویم.
به گزارش رسانه‌های محلی در امارات متحده عربی، روز چهارشنبه یک بندر نظامی بزرگ در شیخ نشین فجیره گشایش یافت که می‌تواند پذیرای کشتی‌های نفتکش باشد. به عبارتی صدور نفت این امارات با پشت سر گذاشتن تنگه هرمز از طریق این بندر صورت خواهد گرفت. بر اساس این گزارش‌ها تقریباً تمام نفت صادراتی امارات که چهارمین صادرکننده عضو اوپک محسوب می‌شود، از طریق بندر جدید در فجیره انجام خواهد گرفت. برخی از کارشناسان امور نفتی و از جمله دکتر منصور کشفی، کارشناس انرژی فسیلی و استاد دانشگاه در ایالت تگزاس آمریکا، معتقدند که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از مدتی پیش بران شده اند تا راه‌های جدید برای صادرات نفت خود تدارک ببینند.
برنامه صدور نفت کشورهای عربی خلیج فارس از راه‌های مختلف بارها مطرح شده در سالهای اخیر و از زمانی که دولت جمهوری اسلامی اشاره کرده که میتونه با بستن تنگه هرمز جلوگیری بکنه از صدور نفت از داخل خلیج فارس، کشورهای عربی به فکر این بودن که راه‌های مختلف رو پیدا کنن. از جمله عربستان سعودی که بزرگترین صدور نفتش خلیج فارس هست، در برنامه‌اش هست و در کار انجام شدنه که خط لوله بسیار وسیع رو به دریای سرخ برسونه و از اونجا صادر بکنه نفت خامشو.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ابوظبی که 90% نفت صادراتی امارات متحده عربی را در اختیار دارد، همچنین در صدد ایجاد یک ترمینال بزرگ ذخیره نفت در کنار بندر جدید در فجیره است. دکتر منصور کشفی، کارشناس امور انرژی فسیلی، میگوید که تهدیدهای جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز عامل اصلی در تصمیم برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در تغییر مسیر صادرات نفتی بوده است.
آقای میرکاظمی، وزیر نفت دولت جمهوری اسلامی، در وین هفته گذشته در نشست اوپک گفتش که اروپا و البته کلیه جامعه بین‌المللی نمیتونن امنیت نفتی داشته باشن اگر با ایران همکاری نکنن، و اضافه میکنه که امنیت نفتی معنایی نداره در دنیا مگر اینکه جامعه بین‌المللی و به ویژه اروپا با ایران همکاری بکنه. منظورش در واقع اینطوری که معلوم میشه، یعنی ما میتونیم که تنگه هرمز رو ببندیم. همشون اشاره کردن، رئیس جمهورشون، رهبرشون، همه هم اشاره کردن که ما میتونیم تنگه هرمز رو ببندیم. بارها و بارها در این سالهای اخیر کشور عربستان سعودی حدود 10 تا 11 میلیون بشکه نفت در روز صادر میکنه و تنگه هرمز مسدود بشه، خب این کشور فلج میشه. این کار عربستان سعودی شروع کرده، من فکر کنم اتفاقا سال آینده پایان پیدا کنه. در دریای سرخ بزرگترین ترمینال صدور نفت عربستان سعودی افتتاح خواهد شد سال آینده، من فکر کنم.
در حال حاضر 60% نفت مصرفی جهان از طریق تنگه هرمز عبور میکند. این آبراه استراتژیک هرگز تا به این حد با خطر بسته شدن روبرو نبوده و حتی در جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز همچنان به روی کشتی ها گشوده بود. برخی از کارشناسان و تحلیلگران هم بر این عقیده اند که دولت ایران نیز به رغم تهدیدهای زبانی هرگز در صدد بستن این آبراه بر نخواهد آمد، چرا که تنگه هرمز شریان حیاتی صادرات و واردات ایران نیز محسوب می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 10:09 شب به وقت ایران هست. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه. قرار هست قانون هدفمند شدن یارانه ها در ایران به زودی اجرا بشه و البته این در حالیه که قیمت تعداد زیادی از مواد غذایی و کالاهای ضروری در بازارها و فروشگاه ها افزایش پیدا کرده. این موضوع حتی قبل از اون که قیمت ها بر اساس قانون هدفمند شدن یارانه ها تغییر کنند افزایش پیدا کرده. بهروز کارونی از رادیو فردا در همین زمینه گزارش میده.
تغییرات قیمتی در بازار خودنمایی می کند و ماراتون قیمت ها در بازار آغاز شده است. خبرگزاری مهر با اعلام این مطلب در گزارشی در مورد افزایش قیمت ها پیش از آنکه قانون هدفمند شدن یارانه ها اجرا شود نوشت، مردم در صف میادین میوه و تره بار از اجرای قانون و واریز یارانه های نقدی حرف می زنند و به هم توصیه می کنند تا جایی که ممکن است اقلام ضروری را خریداری و نگهداری کنند. بر اساس این گزارش مردم می گویند که ممکن است در ماهای ابتدایی اجرای قانون به دلیل مسائل روانی شوک به بازار وارد آید. در ارتباط با افزایش قیمت ها صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا را می شنویم که از گرانی می گوید.
هنوز یارانه ها نقدی نشده، همه اقلام اجناس خدمات گران شده است. مثلا بلیط هواپیما 30% گران شده است، لبنیات و گوشت و همه چیز گران شده است. حتی نان هم نمیتوانیم بخریم، چرا که نان بربری شده 1000 تومان و سنگک 800 تومان.
شنونده یه دیگری نیز در چند کلمه احساس خود را در این مورد بیان کرده است.
الامان از گرانی، الامان، الامان.
بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران انتشار یافته است، هماکنون هر کیلوگرم انواع برنج از 1650 تا 2500 تومان، رب گوجه فرنگی 1700 تومان، ران گوساله بیش از 11000 تومان، ران گوسفند بیش از 16000 تومان و تخم مرغ شانه‌ای بیش از 3200 تومان به فروش می‌رسند. در این میان بحث افزایش قیمت‌ها حتی از سوی دستگاه‌های رسمی مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تایید شده است. بر اساس گزارش این بانک، متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 23 مهر ماه سال جاری از جمله گوشت مرغ، روغن نباتی جامد، روغن مایه و تخم مرغ افزایش داشته است. با این وجود بانک مرکزی همزمان با این گزارش ها میگوید که نرخ تورم رو به کاهش است. اما آیا افزایش قیمت ها با آنچه که در مورد نرخ تورم گفته می شود سازگاری دارد؟ پاسخ احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد را می شنویم.
اگر ما واقعیت رو قیمت بازار بدانیم، در این صورت می بینیم که مردم با تجربه روزمره شون چنین احساسی رو ندارن. همچنین قیمت هایی رو هم که از خرده فروشی حتی کل فروشی کالاها عرضه میشه در بازار هم نشان نمیده که قیمت ها کاهش پیدا کنه. وقوع چند تا پیش فرض لازمه کاهش تورمه و اونم این است که یک، نرخ رشد اقتصادی باید افزایش پیدا کنه. حال اون که نرخ رشد اقتصادی امسال به گفته خود مسئولین بانک مرکزی کاهش پیدا کرده. دو، این که میبایست نقدینگی در اقتصاد کاهش پیدا کنه. حال اون که باز به گفته خود مسئولین بانک مرکزی نقدینگی امسال نسبت به سال گذشته بسیار افزایش پیدا کرده.
در این حال مهدی قزنفری وزیر بازرگانی گفته است که اگر بهره وری در واحدهای تولید کنندگان کالا افزایش نیابد، حتما این انفجار قیمتی محقق خواهد شد. اما محمد رضا تجلی پور، دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها در استان تهران، شرایط اقتصادی ایران را برای اجرای این قانون آماده دانسته است. این مقام دولتی همچنین گفته است که دولت در زمان اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در کنارشان حضور دارد و همه نوسانات کنترل خواهد شد. در این میان بر اساس گزارش‌ها افزایش قیمت‌ها تنها محدود به مواد غذایی نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشتبه بیگدلی رئیس کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی ایران گفت قیمت مصالح ساختمانی 40% افزایش یافته است.
بعد از این گزارش اقتصادی دوباره یک گزارش سیاسی بشنویم. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای نه تنها از بازداشت و تشدید فشارها بر فعالان دانشجویی ابراز نگرانی کرده، بلکه نسبت به انحراف در روند رسیدگی به دادگاه عاملان حمله به کوی دانشگاه بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم هشدار داده. مروری کوتاه بر این بیانیه با هانا کاویانی.
تنها 3 روز پس از اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، در روز 25 خرداد ماه 88، تحصن دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد با حمله و تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و لباس شخصی‌ها به خشونت کشیده شد. معترضان در آن زمان اعلام کردند که در حمله به کوی تعدادی از دانشجویان کشته شدند، اما نیروی انتظامی چنین مسئله‌ای را همواره رد کرده است. در روز 13 مهر ماه 89، بیش از 1 سال و 3 ماه بعد نخستین جلسه رسیدگی به پرونده حوادث کوی برگزار شد. جلسه‌ای که جزئیات اندکی از آن منتشر شد و در خبرها آمد که فقط 23 تن از متهمان به همراه وکلا و برخی از شاکیان حضور داشتند و رئیس دادگاه گفته که تنها پس از پایان مراحل دادرسی و قطعی شدن حکم دادگاه انتشار اسامی متهمان ممکن خواهد بود. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای نسبت به تغییر جای شاکی و متهم و سناریو سازی علیه فعالین دانشجویی هشدار داده است. به گزارش دانشجو نیوز این شورا میگوید احضار و بازداشت دانشجویانی که اتهامشان دفاع از حریم دانشگاه و آزادی است، آن هم از طریق سازمان قضایی نیروهای مسلح، نشانگر افتتاح پرونده جدید کوی دانشگاه تهران است. در بیانیه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت با نام بردن از دانشجویانی چون نعیم آقایی، ایوب نعمتی، حبیب فرهزادی، سجاد شریفی و کاوه اکبری که اخیراً بازداشت شدند و همچنین اشاره به بازداشت‌هایی که از سال گذشته صورت گرفته و بی‌خبری از وضعیت بسیاری از دانشجویان بازداشتی می‌گوید، این روند خاطره رخدادهای کوی دانشگاه در سال 78 را زنده کرده است. این شورا در بیانیه خود به فیلمی اشاره کرده که سال گذشته از حمله به کوی در شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی پخش شد که در آن جزئیات ضرب و شتم شبانه دانشجویان کوی قابل مشاهده بود و این فیلم را سرنخی آشکار و واضح می‌داند که رها شده و به جای آن به گفته این شورا دررسی پرونده به بازداشت و استنتاق از فعالین دانشجویی محدود شده است. همچنین در این بیانیه به تدابیر امنیتی در کوی، جابجایی دانشجویان و انتقال آنها به خوابگاه‌های دیگر برای پراکندن آنها در نقاط مختلف اشاره شده است. شورای تهران دفتر تحکیم وحدت در پایان بیانیه خود از رهبران جنبش اعتراضی، فعالین سیاسی و مدافعین حقوق بشر خواسته است تا اعتراض خود را در این زمینه اعلام کنند.
هانا کاویانی مروری داشت بر بیانیه شورای تهران دفتر تحکیم وحدت.
این هم کارا اشتباهه، چون یارانه اگه باشه تورم خودتونم بتن دونین، تورم زیاد میشه، قیمت اجناس ده برابر میشه، خدمات پزشکی و اجتماعی هر چیزی که در تصور بکنی گرون میشه و این به درد نمیخوره.
یارانه ها به نظر من چیز بسیار خوبی، بسیار.
با عرض سلام خدمت رادیو فردا، خسته نباشی عزیزم. هنوز هیچی نشده، روغن 27,000 تومانی شده 34,000 تومان، شکر 900 تومانی شده کیلو 1,200 تومان، بعدش هم دیگه خدا میدونه چه دور میشه. با تشکر، خداحافظ.
با سلام، این آقا آمده قوم برای ترمیم وجهه از دست داده اش، به زور میخواهد بعضی از مراجع را ببرن نزد ایشان تا فیلم بگیرن و به مردم بگن که ایشان وجهه.
خواستم بگم شما رو به خدا، شما رو به دین، به پیغمبر و هر کی میپرستین، این رژیم رو با فرانسه یا با هیچ کشور دیگه مقایسه نکنید. هر کی میخواد مقایسه کنه یک کلمه، فقط یک کلمه تو خیابون صدا بده تا ببینم جد و آبادش هم زندانی میکنن یا نه. خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جدیدترین موضع‌گیری درباره اختلافات اخیر بین خانه سینما و معاونت سینمایی این وزارتخانه گفته که ترجیح میده منتظر انتخابات هیئت مدیره خانه سینما باقی بمونه. در اختلافات بین خانه سینما و معاونت سینمایی تا به حال وزیر ارشاد کمترین موضع‌گیری رو داشته. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گزارشی نگاهی داره به این صحبت‌ها و انتخابات پیش روی خانه سینما.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به اختلافات اخیر میان خانه سینما و معاونت سینمایی این وزارتخانه میگوید منتظر برگزاری انتخابات آینده هیئت مدیره خانه سینما است. سید محمد حسینی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته است که در حال حاضر بحثی میان دو طرف وجود ندارد. در یک ماه گذشته اختلافات میان خانه سینما، نهاد صنفی سینماگران ایرانی و معاونت سینمایی وزارت ارشاد پس از برگزاری جشن سالانه سینما ایران شدت پیدا کرده است. صحبت‌های جدید وزیر ارشاد نشان می‌دهد که مدیران فرهنگی دولت امیدوارند در انتخابات جدید خانه سینما افراد جدید همسو با نظرات دولت توسط سینماگران انتخاب شوند. آنچنان که وزیر ارشاد روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرده است که اهالی سینما بیشتر نگاه به رفع مسائل صنفی باشد به جای اینکه استحکاکی ایجاد شود. این در حالی است که تعداد قابل توجهی از سینماگران شناخته شده دو هفته قبل با امضای نامه‌ای حمایت خود را از مدیر عامل فعلی خانه سینما اعلام کرده بودند. در یک ماه قبل نامه‌نگاری‌های تندی از سوی خانه سینما و معاونت سینمایی علیه یکدیگر صورت گرفت. از جمله محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل خانه سینما در نامه تندی خطاب وزیر ارشاد او را متهم به بی‌اطلاعی و نداشتن تسلط بر حوزه‌های کاریش کرد. انتخابات هیئت مدیره خانه سینما نیمه آذر ماه امسال برگزار می‌شود و مدیران جدید این نهاد صنفی برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. ماه‌های پایانی حضور مدیران کنونی خانه سینما با مشکلاتی چون اختصاص نیافتن بودجه و بروز اختلافات شدید با معاونت امور سینمایی در حال سپری شدن است. محمد مهدی عسکرپور، امین تاروخ، محمد رضا سکوت، مرتضی رزاق کریمی، فرهاد توحیدی، محمد سریر و کامران ملکی اعضای هیئت مدیره کنونی خانه سینما هستند.
و میریم با مراد ویسی همراه میشیم که مروری داره بر تاریخ جمهوری اسلامی ایران در سالهایی که گذشت.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
سلام. در چنین روزهایی، یعنی در اواخر مهر ماه 1361، ایران دریافت سلاح از کره شمالی را در جریان جنگ ایران و عراق آغاز کرد. اولین سلاحهایی که ایران از کره شمالی دریافت کرد موشک‌های دوش پرتاب RPG-7 بود. رسیدن این موشک‌های ضد تانک که در ارتش‌های بلوک شرق آن دوران تولید و استفاده می‌شد، به نیروهای ایرانی فرصت داد تا کمبود سلاح‌های ضد تانک خود را تا حدودی برطرف کنند. یکی دیگر از سلاح‌هایی که در این دوران از کره شمالی خریداری شد و به ایران رسید، تفنگ‌های کلاشنیکوف بود که در ادبیات نظامی ایران به کلاشینکوف یا کلاش معروف شدند. پیش از دریافت این سلاح‌ها از کره شمالی، نیروهای مسلح ایران به تسهیلات غربی نظیر اسلحه آمریکایی GSA و نیز موشک ضد تانک تاو مجهز بودند. اما به دلیل تحریم تسلیحاتی ایران توسط کشورهای غربی و نیز لغو برخی قراردادهای تسلیحاتی ایران با کشورهای غربی توسط خود دولت مردان جمهوری اسلامی در اوایل انقلاب، تأمین مجدد این نوع سلاح‌ها برای ایران دشوار شده بود. صدای صادق طباطبایی را میشنوید از مسئولان وقت جمهوری اسلامی درباره مذاکراتش با وارن کریستوفر، معاون وقت وزیر خارجه آمریکا، درباره بازپسگیری پول قراردادهای نظامی ایران از آمریکا.
شرط رو من عنوان کردم، یکی اینکه بازگردوندن دارایی‌های مسدود شده ایران و تنخواهی که بر اساسش دولت پنتاگون تجهیزات نظامی به ایران فروخته بود.
پس از اینکه در سال 1360 کمبود سلاح و مهمات در نیروهای مسلح ایران مشهود شد، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس ایران که بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر از ریاست جمهوری و فرماندهی کل قوا عهده‌دار اداره جنگ و فرماندهی آن شده بود، در اواخر شهریور 1360 برای دریافت سلاح به کره شمالی رفت. اکبر هاشمی رفسنجانی در سفر به کره شمالی ضمن ملاقات با کیم ایل سونگ رهبر وقت کره شمالی با ارتشبد پاجین اوپ فرمانده نیروهای مسلح کره شمالی نیز دیدار و مذاکره کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در این ملاقات‌ها تقاضای دریافت موشک زمین به زمین اسکاد و نیز اسلحه‌های سبک و نیمه سنگین را مطرح کرد که البته کره شمالی با فروش موشک‌های RPG 7 و تفنگ کالاشنیکوف به ایران موافقت کرد. ایران همچنین خواهان دریافت توپخانه و تانک از کره شمالی بود که البته ایران و کره شمالی در این باره به توافق نرسیدند. مسئول مذاکرات برای دریافت سلاح از کره شمالی موسی نامجو وزیر دفاع وقت و محسن رفیق دوست وزیر بعدی سپاه بودند که آن موقع در امر تدارکات و پشتیبانی جنگ به طور مستقیم زیر نظر اکبر هاشمی رفسنجانی فعال بود. به همین دلیل بازدیدها از کارخانه‌های نظامی کره شمالی و هماهنگی جزئیات برای دریافت سلاح‌ها را این دو نفر انجام دادند که البته این مذاکرات چندین ماه طول کشید و اولین محموله‌ها در سال بعد به ایران رسید. صدای محسن رفیق دوست را میشنوید در توضیح این مسئولیت وی در آن دوران.
اون موقع من مسئول تدارکات سپاه بودم و امکانات می‌خواستم، اسلحه می‌خواستم، مهمات می‌خواستم، تجهیزات می‌خواستم. وقتی من مأمور بودم برای پشتیبانی از سپاه امکانات تهیه بکنم، همه دنیا به صدام می‌فروختن.
با این وجود بعد از دریافت این سلاح‌ها، گزارش‌های رسیده از جبهه‌های ایران حکایت از آن داشت که RPG‌های ارسالی از کره شمالی فاقد کیفیت بوده و برخی کالاشنیکوف‌ها نیز ضعف مشابهی داشتند. این روند و نیز بالا رفتن میزان نیاز ایران به سلاح باعث شد تا در مراحل بعد اکبر هاشمی رفسنجانی محسن رفیق دوست را برای دریافت موشک‌های زمین به زمین اسکاد و نیز موشک‌های ضد هوایی سام به ملاقات معمر قذافی رهبر لیبی بفرستد. مذاکرات ایرانی ها با مقامات لیبی چندین ماه به طول کشید، اما سرانجام لیبی موشک های زمین به زمین مورد نیاز ایران را در اختیار تهران قرار داد و حتی برخی از کارشناسان موشکی لیبی برای شلیک این موشک ها به سوی بغداد به اطراف کرمانشاه رفتند، جایی که این موشک ها در جریان جنگ موشکی و جنگ شهرها با هدف پاسخگویی به حملات موشکی عراق به شهرهای ایران به سوی بغداد و سایر شهرهای عراق شلیک می شد.
آخرین گزارش این بخش از برنامه‌های رادیو فردا را هم بشنوید. نشسته دو روزه وزیران اقتصاد و دارایی 20 کشور ثروتمند جهان که به گروه 20 معروف است، روز جمعه در کره جنوبی شروع میشه. شرکت کنندگان در این نشست به بررسی پیامدهای تنش مالی فعلی در سیستم اقتصاد جهانی میپردازند. تنشی که در نرخ برابری ارزهای بین‌المللی به وجود اومده و رهبران کشورهای مختلف جهان رو شدیداً نگران کرده. جمشید زند گزارش میده.
نشست وزیران اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی 20 کشور ثروتمند جهان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی مالی در زمانی برگزار می‌شود که تنش بر سر نرخ برابری ارزهای معتبر جهان بر تمام نقل و انتقالات مالی سایه افکنده است. در حالی که قرار بود این نشست دو روزه به بررسی طرح‌هایی برای اصلاح سیستم اقتصاد جهانی بپردازد، اکنون تمام تلاش‌ها بر جلوگیری از جنگ ارزها متمرکز شده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، در صورتی که روند کنونی ادامه یابد، رشد اقتصادی محدودی که در یک سال گذشته دیده می‌شود، در جهت عکس و به سوی رکود اقتصادی دیگری حرکت خواهد کرد. یکی از مهمترین نگرانی‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن پافشاری چین بر پایین نگاه داشتن نرخ برابری یوان، واحد پول ملی آن کشور، در برابر سایر ارزهای بین‌المللی است. مقامات مالی کشورهای پیشرفته جهان می‌گویند پایین نگاه داشتن ارزش واحد پولی چین و افزایش بی‌رویه و نامتعادل صادرات این کشور منجر می‌شود که پیامد آن از بین رفتن قدرت رقابت دیگر صادرکنندگان عمده جهان با چین است. از سوی دیگر افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشورهای روبه توسعه برای کسب حداکثر سود نیز سبب شده است تنش بر سر نرخ برابری ارزها بیشتر شود. کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای آسیایی مانند کره و ژاپن در چند ماه اخیر تلاش کرده‌اند برای مقابله با این پدیده ورود سرمایه به کشور را از طریق افزایش مالیات بر سرمایه خارجی و دخالت دولت در تعیین نرخ برابری واحد پول ملی کنترل کنند. نشست دو روزه وزرای اقتصاد و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 قرار است طرح‌های مربوط به اصلاح سیستم مالی جهانی و چگونگی کنترل بیشتر بر مؤسسات مالی بین‌المللی را نیز بررسی کند. طرح‌های پیشنهادی مورد توافق در این نشست به جلسه سران گروه 20 ارائه خواهد شد. نشست سران گروه 20 قرار است در اوایل ماه نوامبر در سئول برگزار شود. کشورهای آمریکا، آلمان، ژاپن، بریتانیا، استرالیا، چین، ترکیه، برزیل، هند و مکزیک از جمله اعضای گروه 20 هستند.
گزارش جمشید زند آخرین گزارش مجله شبانگاهی بود. با ما تماس بگیرید. انتقاد، نظر یا پیشنهادی که دارید با ما در میون بگذارید. باز هم با شما خواهم بود در بخش‌های خبری آینده و مجله نیمه شب.